بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، با برنامه دیگری از مجموعه بیراه در خدمت شما هستیم. همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر سام ولی مسلم جای خوشنویس هستیم. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه را قبول کردید و انشالله این بحث رو در چند برنامه آینده به پایان خواهیم برد. خیلی خوش آمدید، خدمت شما عرض سلام دارم.
خیلی متشکر و علیکم السلام. متشکرم از زحمتی که کشیدید و این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید. امیدوارم که بتوانیم انشاءالله با مساعدت و همکاری حضرت عالی آنچه مفید است برای شنوندگان رادیو معارف تقدیم کنیم انشاءالله.
تا آرزوی ما هم اینه که این مباحث برای شنوندگان مفید باشه و به معرفت دینی شنوندگان اضافه کنه.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فرضا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله
خب شنوندگان عزیز، خوشحالیم از این که توفیق داشتیم و برنامه دیگری از مجموعه بیراهه در خدمتتون باشیم. آقا اجازه بفرمایید من خلاصه ای از مباحث قبل خدمت شنوندگان ارائه کنم و بعد انشاءالله با بحث جدید خدمت شما باشیم. تو این مجموعه که فکر کنم دیگه به آخرهای این مجموعه هم داریم نزدیک میشیم، شاید 3-4 تا برنامه دیگه بیشتر در خدمت شنوندگان نباشیم، شروع کردیم یه بحثی از تاریخچه وهابیت و بنیانگذاران تفکر وهابیت رو در مورد زندگیشون، تفکرشون، آرایشون بحث کردی و بعد هم اصول تفکری وهابیت رو بر اساس استدلال‌های مختلف عقلی بحث کردیم و شنوندگان از مباحث کارشناسی حضرت عالی و سایر کارشناسان برنامه استفاده کردن. به نظر میرسه بررسی تفکرات اونها از دیدگاه عقلی تمام شد و مروری بر همه این مباحث داشتیم. حضرت عالی پیشنهاد داشتید و تاکید داشتید بر این بحث که ما در چند برنامه آینده اصول تفکرات وهابیت رو از منظر قرآن هم بحث بکنیم و آیات قرآنی رو که ممکنه در تایید یا رد هر یک از نکات محوری اعتقادات اونها باشه بحث کنیم. سوال اول من در این برنامه اینه که خب آیا کفایت نمی کرد همون مباحثی که ما به عنوان مباحث عقلی مطرح کردیم در نقد و طرح تفکرات وهابیت، و آیا ضرورتی داره که ما باز هم از منظر قرآن مستقلن وارد این بحث بشیم؟ علت این که از اطالی این پیشنهاد رو دارید و این که به این موضوع میخوایم بپردازیم، اگر یه مقدار توضیح بدید هم برای ما هم برای شنوندگان روشن‌تر بشه و بعد انشالله به همون بحث بپردازیم و آیات قرآنی رو که ممکنه مربوط به عقایدشون باشه بحث بکنیم. خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم المرسلین المصطفی ابو القاسم محمد
اللهم صل
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. اجازه بفرمایید من در چند ثانیه یک مقدمه قبل از ورود به اصل بحث داشته باشم، یعنی به پاسخگویی بحث‌طالی، بعد انشاءالله پاسخ سوال جناب عالی رو داشته باشم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عقیده یعنی اون چی که تو مغز انسان خلاصه می گذرد و جا دارد و تفکر انسان، این منشأ عمله. یعنی آدم هر جور که فکر می کنه همون جور هم عمل می کنه، موضع می گیره. عمل انسان و مواضع عملی انسان ناشی از نحوه تفکر انسانه، نحوه اعتقادات انسانه. لذا بخش اعتقاد در زندگی انسان حائز اهمیت فوق العاده است. به همین جهت هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیمی یا بیشتر از نیم از دوران رسالتشون را در تصحیح اعتقادات مردم گذراندن. یعنی 13 سال مکه در واقع دوران سازندگی عقیدتی بود،
اصلاح اندیشه.
بله، اصلا نه نماز، نه روزه، نه زکات، نه خمس، از این واجبات که ما اسمشو فروع دین میگذاریم اصلا صحبتی نشد، آیاتی نیامد. حالا منهای یه موردی در مورد نماز شخص پیغمبر و حضرت امیر که میفرماید من اسلام آوردم روز دوشنبه و نماز خوندم روز سه‌شنبه، حالا اون بحث دیگری است. اما به طور عموم و عمومی فروع دین جاش مدینه بود.
اتفاقا یکی از راه‌های شناخت سورهای مکی مدنی هم همینطوره که هر چی که در مورد عقاید و تفکرات اینها هست بیشتر در فضای مکی
نازل شده. آهنگ حتی سورهای مکی هم با آهنگ سورهای مدنی فرق میکنه.
بله.
از لحاظ حتی بلندی و کوتاهی آیات هم فرق میکنه. تعبیری که من میخوام بگم، خیلی خوشم نمیاد از این تعبیر، ریتم آیات مکی با ریتم آیات مدنی فرق میکنه. من عذرخواهی میکنم از این کلمه، آهنگ رو بازی خود خفیفتر از ریتم میدانم. میگویم لحن آیات و آهنگ آیات مکی فرق میکنه با آیات مدنی. خلاصه اون چی که مهمه در آیات مکی بازسازی اعتقادی مردمه. به خاطر همین مسئله نصف قرآن کریم اونطوری که من از حضرت آیت الله مرحوم علامه طباطبایی شنیدم از طریق اساتیدم، این که نیمی از قرآن کریم مربوط به مبدأ و معاده. یعنی 6666 آیه قرآن 3000ش درباره مبدأ و معاده،
مهمترین اصول تفکری بندش،
یعنی آغاز و انجام خلقت.
بله.
و آغاز و انجام این هستی و منشأ بشریت، منشأ جهان و بعدش انجام کار بشر، آخرت. یعنی شما اگر در خود قرآن هم نگاه کنید، مثلا بعضی سورهایی که انبیا رو زیاد مطرح میکنه، ظاهرا سوره اعراف باشه یا
شعرا هست،
بله، میبینید انبیا وقتی تشمیارن از ایمان به خدا و روز قیامت سخن میگن، سایر مطالب بعدها میاد، همه در این شریک و سهیم و شبیهن. انبیا در تذکر به قیامت بعد از تذکر به خدا، ایمان بالله و یوم الاخر، دعوتشون اینه، سرلوحه دعوتشون اینه. ولذا از 6000 آیه قرآن 3000ش راجع به خدا و آخرته، که اینم باز دو قسمت میشه، 1500 آیه درباره خداشناسی است، 1500 آیم درباره آخرت، مباحث مختلف که اینا خوبه یه وقتی تنظیم بشه، جمع آوری بشه و بیان بشه. خب شما میدونید خدا خیلی مسئله داره و همچنین آخرت، لذا تعجب نیست که 1500 آیه راجب خداشناسی باشه و مثلش راجب آخرت شناسی. نکته جالب این است که علامه به اون اشاره کرده، ایشان می‌فرماید ما درباره اثبات وجود خدا آیه نداریم جز یه آیه، افالله شک فاطر السماوات والارض. آیا درباره خالق زمین و آسمان شکی هست؟
این تازه استدلال نیست، یعنی اصلا مسلم گرفته
که این یه دلیل، اونم به شکل استفهام، یعنی درباره خدا شکی نیست. معترک الآرا و جای دعوا صفات خداست. یکی خدا را جسم می داده، یکی خدا را در زمین میدانه، یکی خدا را در آسمان میدانه. از نظر کیفیت، از نظر حجم، از نظر صفات دیگر اینجا محل دعواست. تشبیه هایی که خدا را کردن به بشر، به حیوانات، به جمادات، به موجودات زمینی و آسمانی چیز عجیب غریبی است. یک صحنه عجیبی است این صحنه، صحنه توصیف خدا. لذا مرحوم علامه و دیگر اندیشمندان قرآنی فرمودن بسیاری از آیات قرآن راجع به صفات خداست و بحثای خیلی خیلی پیچیده، بحثای خیلی دقیق و عمیق و مهم و زیبا. این برای این است که در زمان خلاصه قبل از پیغمبر اسلام یک بلبشوی عجیبی در این جهت بوده. خب به همین جهت ما فکر کردیم که این آقایان که ما باهاشون بحث داریم، مقصودم وهابیون، اینا ممکنه به ما بگن بسیاری از استدلال‌های شما عقلی بود، از نقض و ابرام‌های شما، از نفی و رد عقاید ما بر اساس عقل بود. خب ما عقل رو قبول نداریم، ما اصلا وهابیون اهل حدیثیم یا اصلا اهل ظاهریم، ظواهر حدیث و قرآن میگیریم، اصلا استدلال عقلی رو جایز نمیدانیم، اصلا علم کلام پیش ما مردوده. علم کلام هم یعنی استدلال عقلی با روایات. ما میگیم بسیار خوب، حالا شما عقل رو قبول ندارید، بحث کلامی رو قبول ندارید، بیایید شما میگید ما به قرآن توجه داریم، کتاب و سنت، همین قرآن کریم، ظاهر قرآن کریم هم بگیریم
که محل اتفاق همه مسلمان ها هست،
که مورد اتفاق همه مسلمان ها هست. شما میگید ما خیلی بهش توجه داریم، خیلی در نماز ها میخونین، رادیوها و تلویزیوناتون همینه، ولی شما برداشتون از قرآن چیه؟ قرآن که اینقدر اهتمام ورزیده به مسئله خداشناسی، همینه که شما میگید، همین عقایدی است که شما برای دنیا به ارمغان آوردید که مال 200 سال بیشتر هم نیست، البته یه مقدارش هم مال زمان آقای ابن تیمیه است در 700 سال قبل،
تا زمان خودش فراموش شده بود.
بله، آیا واقعا همینه؟ ما لذا فکر کردیم بهتر ما یک بحث قرآنی سریع هم داشته باشیم.
بسیار خوب.
بله، به همین جهت ما فکر کردیم که باید این برنامه رو داشته باشیم، به خدمت شما اومدیم برای همین جهت.
بسیار خوب. پس یه نکته این که با این فرض جلو بریم که آقایون بگن که ما استدلال عقلی رو و روش کلامی رو و روش استدلالی رو قبول نداریم و میخوایم مثلا به ظواهر قرآن و خود قرآن رجوع بکنیم و میخوام از اون منظر به اینها پاسخ بدیم. البته با همین فرض هم میشه خیلی بحث کرد، نمیخوام خیلی به این بحث بپردازیم که اگه آقایون قرار عقل رو قبول نداشته باشن دیگه حتی نوبت به ظواهر هم نمیرسه، اینا خدا رو از کجا قرار قبول کنن، اصلا از کجا قرار معتقد بشن، کجا اینا که بلی. یه بحث مفصلی است، خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشیم. یه نکته دیگه که از اتالیا فرمودی در مورد صفات خداوند و بحثی که در مورد کیفیت صفات خداوند هست، الان امروز هم این بحث همچنان پررنگ، حالا جدا از بحث های وهابیت، ما تو بحث کلام جدید و فلسفه دین اصلا عنوان سخن گفتن از خدا داریم که هم در فلسفه و کلام مسیحی مطرحه، هم در فلسفه و کلام اسلامی مطرحه و هنوز هم که هنوزه معرکه آراست. از قدیم هم فکر میکنم این بحث بوده و اینکه ما در مورد خدا و اوصاف خدا چجوری حرف بزنیم.
الانم
حالا من سوال مشخصم اینه که اگه بخوام یه مروری بکنیم، یعنی برگردیم حتی به قبل از اسلام که مثلا در جزیره العرب جاهلیت چه تفکری از خدا داشته و مخصوصا در مورد اوصاف خداوند و تا الان همین امروز و اینکه چه معرکه‌ای از آرا در مورد صفات خداوند از شما از فلسفه شرق و آیین‌های هند باستان و چین باستان و حتی کلام اسلامی و کلام مسیحی، اگر یه مروری به این بحثم بکنید که خب شنوندگان با دایره بحث بیشتر آشنا باشن خوبه، بعد هم وارد بحث خودمون بشیم.
در باره دوران جاهلیت قبل از اسلام واقعش این است که اگر خود قرآن مطالعه کنید، بسیاری از مطالبی که خدا به طور محکم و مؤکد و چندین بار می‌فرماید درباره خدا و خداشناسی و صفات خدا، در حقیقت اشاره دارد به همون عقاید جاهلیت.
یعنی اونها دارن نقد میکنن.
بله، که این آیات نقد اونهاست. یعنی ما در آینه قرآن میتونیم جاهلیت رو قشنگ ببینیم که قرآن وقتی درباره خدا این صفات و این توصیفات رو میفرماد، بعدش هم در چندین جای قرآن خدا میفرماید که خدا والاتر است از توصیفاتی که اینها میکنن، این اشاره داره به توصیفات جاهلیت. چندین بار این کلمه آمده در قرآن، خدا منزه است از توصیفات این آقایان، این توصیفاتی که میکنن. خب این اشاره داره به دوران جاهلیت. واقعش وقتی این روشن شد که اکثر آیات قرآن ناظر به همون هاست، وقتی ما ملاحظه میکنیم آیات رو میبینیم عجب چه تفکراتی جاهلیت درباره خدا داشتن. عمده مطلبی که اینها میگفتن درباره خدا مسئله جسمانیت خداست، که خدا مثل سایر اجسام جسمه.
در تفکر جاهلیت،
بله بله، خدا جسمه و این بت‌هایی که اینا میآفریدن، بعضی هاشون اینها رو نماینده خدا، تصویری از خدا می دانستن، بعضشون خودش خدا می دانستن اصلش، خود این بوته رو. و نحوه برخورد اینها با بوته خودش قابل تأمله که اینا چجوری با این بوته برخورد می کردن، که اینا خدایانن. بله، این مطلب اول که خدا را اینا جسم می دانستن و بهش رنگ جسم می دادن، این یک مطلب. مطلب دوم این که اینها خدا را در مکان مخصوصی می دانستن، اعتقاد به مکان، خدا مکان داره، اون در آسمان هاست یا مثلا در زمین، در جاهای مخصوصی مثلا خدا، این خدا اسیر جاست، اسیر مکانه.
اینم تابع جسم دانستن خدا بود.
بله دیگه،
خدا
را جسم لازمش همینه. این دیگه دو دو چاره، یعنی بحث عقلی نیست. مسئله سیوم زمانه، که اینها خدا را تابع زمان می دانستن. از سؤالهایی که اینا از پیغمبر می کردن، یا بعدم از روایاتم همین فهمیده میشه که اینا دنبال زمان خدا بودن، چه وقت خدا بوده، از چه زمانی بوده. خب هم قرآن اشاره به مسئله زمان داره و هم روایات که پاسخ همون شرح همون آیات در واقع خیلی هاش. من معتقدم یک نکته ای را هم اینجا باید گفت، باید ما بهش توجه داشته باشیم. بسیاری از این آیات لای روایات آمده، لابلای روایات، پس اون روایات هم ما نمیتونیم منهای آیات بدانیم. اون روایات در شرح آیاته. به هر حال آیات یک کسی لازم داره که تبیینش بکنه، اون بطنش و اون معناشو بگه. لذا خدا میفرماد ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، نفرمود قرآن رو بر بشر نازل کردیم، بر شما نازل کردیم.
قرائت برای مردم نگفته.
نه نه نه،
تبیین و بیان.
بله، لذا پیغمبر مبینه، سنت تبیین آیات، قسمت عمدش و همش. و لذا ما باید روایاتی که در ذیل آیات یا آیاتی که در وسط روایات آمده، توجه ما را هم به روایات جلب کنیم. ما اگرم یه وقتی میگیم فعلا به روایات کار نداریم، اولا نظرمون اون روایاتیست که در بعضی از کتابای آقایون آمده که خب اونا ریشه های اسرائیلی داره. یکی هم مرادمون این است که اون روایتی که خالی از آیات باشه و به آیات کاری نداشته باشه، اونا رو ما فعلا کاری نداریم، اما روایاتی که در شرح آیه آمده یا آیاتی که در وسط روایات اومده، در قلب روایات اومده، اینا رو نمیتونیم ازش چشم بپوشیم. اینا تبیین قرآن کریمه، تبیین آیات قرآن کریم. مسئله چهارم کیفیت، چگونگی خدا، قدر و حجم و اندازه و فرم و به قول معروف شمائل خدا، شکل و ایناست. یکی هم مسئله اعضا و جوارح خداست. خب اعضا و جوارح اینها به شکل عجیبی توی تفکر جاهلیت بود. حالا ما جاهلیت هم که میگیم اعم از مشرکین، حتی شامل مسیح نصارا هم میشه، شامل یهود هم میشه و شامل کسان دیگه. مسئله اعضا و جوارح رو اونا به شدت معتقد بودند که بعدش هم متاسفانه اینا تو تفکر بعضا باقی موند بعد از اسلام، یا خودم اضافه شد که خدا همه چی داره، همه اعضاء بشری رو بلا استثناء به قول یکی از علما داره، از اون علمایی که به این چیزا معتقد بودن.
یعنی اتفاقا اون چیزی که قرآن اون رو رد کرده، اینا اومدن اون عقیده قرآن تلقی کرده.
بله بله بله. حالا البته قرآن دو سه تا از اینا رو گفته که میاییم میگیم.
بله.
ید و گفته، عین و گفته، وجه و گفته، ولی دیگه ساق پا رو نگفته، شکم رو نگفته، نمیدونم لگن رو نگفته، دندان رو نگفته. شما یک آیه برید که خدا از دندانای خودش صحبت کرده باشه. خب ما تو روایات داریم که خدا اونچنان قهقه میزنه و میخنده که دندانهای آسیابیش پیدا میشه.
این روایات
بله بله هست تو
روایات وهابیت.
ان الله يضحك حتى تبدو نواجذه، ناجذ یعنی آسیابی. ما این آسیابی آخر دندونا دو سه تاست.
بله.
یه شک اونایست که گوشت رو تیکه تیکه میکنه، بهش میگن قواطع. یه شک آسیاب اضراس، یه شکل هم یه چیز دیگه ریشه دارتره نواجد میگن. میگه خدا اونچنان میخنده و قاقا میزنه و دهان باز میشه که اون دندونه آخرم پیدا میشه. اصلا ما در قرآن نواجد نداریم، صفات دندانه نداریم. یا مثلا فرض کنیم سینه خدا، خدا سینه تو قرآن نگفته، توجه فرمودید. اینا میگن خدا سینه داره، حتی اعضا و جوارح مختلف، مثلا لگن رو داره. ما تو روایت داریم آقایون که میگن روز
ما تو روایت نداریم، روایتی که اونا میگن
ما نداریم. نه الحمدلله مکتب اهل بیت، مکتب عقلانی، مکتب تنزیه، ولذا ما رو منزهه میگویند، به ما منزهه میگویند، یعنی تنزیه میکنیم خدا رو. مثلا صعود و نزول در قرآن ما نداریم. بله داریم و جاء ربک و الملک صفن، خدا اومد، ولی ما در این حال هم بحثی داریم که در قرآن ما حذف داریم، تقدیر داریم، حذف و تقدیر، یعنی و جاء امر ربک. مثل از ده بپرس، واسأل القرية. خب شما میتونید از دیوار ده بپرسید، این منظور از مردم ده بپرس، واسأل اهل القرية. خب در اینجا اهل نیست، میگن حذف شده. در تقدیر خواننده میتونه خودش بفهمه با فتنت و درایت خود که اینجا یه چیزی افتاده، حذف شده و مناسبش هم همون اهله. واسأل القرية یعنی واسأل اهل القرية،
که تو فارسی هم ما تو گفتگوی روزمره زیاد داریم.
بله.
مثلا طرف میگه ماشین اومد، ماشین خودش که نیومد، بالاخره راننده اونو آورد.
چون قرآن کتاب بلیغی است، کتاب فصیحی است، از زیادگویی، از تکراری، از مسائل دیگه پرهیز داره. اگرم یه جاهایی تکرار داره رو حکمته. بله. از جمله چیزایی که اینها داشتن در زمان جاهلیت تشبیه خداست، تشبیه خداست، تشبیه خدا به مخلوقین، تشبیه خدا به پادشاهان، تشبیه خدا به چی و چی. یکی نفی فرزنده. خدا چندین آیه داره که خدا صاحبه نداره. حالا صاحبه یا زنه یا رفیقه است. رفیق نداره خدا، رفیق زن نداره، صاحبتن ولا ولدا، که اینها متاسفانه همچین عقایدی داشتن. از مسائل زیادی که اینها دارن رؤیته. رؤیت میگفتن خدا دیده میشه،
اثبات رؤیت.
بله، حالا مسیحا میگفتن، یهودیا میگفتن، یه خودم جاهلیون میگفتن. اگر اینها را دقت کنید ببینید در قرآن اشاره بهش هست و ناظر به همون عقاید. مثلا خدا را در جاهلیت، حالا یا یهود یا نصارا یا مشرکین به تبع اونها، یک خدای خشن، خدایی که خلاصه رحم نداره، قساوت قلب داره، در حالی که قرآن در آیات فراوان تأکید بر رحمت خداوندی، بر عفو خداوندی، بر مغفرت الهی، بر گذشت خدا داره. یه جایی مثلا ما در قرآن میبینیم اینا تقریبا یه جوری خدا رو توصیف میکردن که خدا رد میکنه، که خدا عاجزه، خدا یه جایی ناتوانه. لذا میبینیم خدا در زمینه بیان قدرت خدا به طور گسترده سخن میگوید. توجه فرمودید، قدرت واسعه خدا، علم واسع خدا الی آخری.
بسیار خوب. زارن آقا، یه فهرستی از موضوعاتی که در مورد اوصاف خداوند در جاهلیت مطرح بود، تفکراتی که در مورد خداوند داشتن و اتفاقا در قرآن کریم به بسیاری از اینها واکنش داده، خداوند رد کرده اونها رو، اشاره فرمودید و بازم اشاره کردید که متاسفانه بسیاری از این آقایون وهابیون در تفکراتشون، در کتابهاشون، همون عقاید جاهلیت رو که قرآن رد کرده به عنوان عقیده اسلامی دارن تلقی میکنن، خیلی هم روش تأکید دارن. و ظاهرا یک فهرست، نمیدونم انطوری که من یادداشت کردم، 9 مورد 10 مورد از اوصافی که در مورد خداوند اونها مطرح میکنن مطرح شد، که ظاهرا مستجمع همه اونها هم بحث جسمانیت، یعنی وقتی خدا رو جسم دانستند ادامه کار رو هم میرن و بسیاری از نکات دیگر هم مطرح میکنن. بحث بسیار خوبی است. دوستان ظاهرا اشاره میکنن که فرصت برنامه امروز ما تمام است. با این مقدمه ان شاء الله پس از برنامه آینده به تک تک اوصاف میپردازیم و تفکراتی که وهابیت در مورد هر یک از این اوصاف دارن و دیدگاهی که قرآن کریم در مورد این اوصاف مطرح میکنه. آقا از بیانات شینتون استفاده کردیم، متشکریم. از شنوندگان هستم بسیار سپاسگزاریم که شنونده این برنامه بودن. انشالله در برنامه آینده به اصول تفکرات وهابیت در مورد خداوند و اوصاف اون خواهیم پرداخت و نقد هایی که یا آیاتی که در مورد قرآن از قرآن کریم در نقد این تفکرات هست انشالله به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه هفته آینده ما هم باشید. از اینکه این برنامه رو گوش کردید بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.